شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما همراه برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در یک شنبه، که البته این که گفتم یک شنبه یعنی در شنبه، که البته 13 روز از دی ماه 1404 هم سپری شده، با شما همراه هستیم که در ایران یک روز تعطیل هم بوده. امیدوارم که این روز تعطیل رو در هر کجای ایران که به سر میبرید به خوبی سپری کرده باشید تا این لحظه، و در این لحظه با ما همراه باشید تا شما رو در جریان آخرین خبرها و تحلیلها بگذاریم. در یک روز پرخبر در کنار شما هستیم. از اعتراضهای ایران با شما خواهیم گفت، صحبتهای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در این باره مرور خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم کرد به مهمترین خبر امروز، یعنی حمله آمریکا به ونزوئلا و دستگیری نیکولاس مادورو رهبر این کشور و همسر او، که در این باره برای شما گفتنی‌های بیشتری خواهیم داشت. ضمن اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم قراره که در دقایق پیش رو به صورت زنده صحبت کنه در ارتباط با این موضوع. اما پیش از هر چیز بریم سراغ رضا جمالی و با او همراه بشیم تا در سومین روز از سال 2026 میلادی شنونده خبرها از رضا جمالی باشیم.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که نیکولاس مادورو به همراه همسرش بازداشت و از ونزوئلا به خارج از این کشور منتقل شده است. یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده شنبه به رویترز گفت که نیکولاس مادورو به دست تکاوران ویژه ایالات متحده بازداشت شده است. صبح شنبه و ساعاتی پس از چند انفجار بزرگ در برخی مناطق کاراکاس که با صدای پرواز هواپیما و بالگرد همراه بود، دولت ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. بامداد شنبه به وقت محلی در بندر کاراکاس برخی مناطق پایتخت به لرزه درآمد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در یک سخنرانی کوتاه که به اسم بازار و بازاری مطرح شد گفت که نمیتوان با جمهوری اسلامی و نظام اسلامی مقابله کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفت اعتراضات بجاست، اما به گفته او درباره اختشاش حرف زدن فایده ای ندارد و باید او را سر جایش نشاند.
یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بیستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اقتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اقتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اقتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
علی خامنه‌ای همچنین درباره اوضاع نابسامان اقتصادی و افزایش قیمت ارز گفت بازاری وقتی نگاه می‌کند به کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی قیمت و پول خارجی راست می‌گوید، اما این بی‌ثباتی دست به گفته او دشمن است. رهبر جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سال 88 هم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال همواره دستور مشابهی را برای برخورد با معترضان صادر کرده است. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی هم روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سخنان علی خامنه ای او را هراسان از امواج خیزش ملی توصیف کرد و نوشت خامنه ای از مخفیگاه خود بیرون آمده و ملت ایران را تهدید می کند. آخرین ولیعهد ایران در این پیام رهبر جمهوری اسلامی را با ضحاک مقایسه کرده و تأکید کرده است که ملت ایران او را از صندلی لرزان به زیر خواهد کشید. او همچنین نیروهای نظامی و انتظامی را خطاب قرار داد و از آنان خواست سرنوشت خود را به کشتی در حال غرق جمهوری اسلامی گره نزنند و به معترضان بپیوندند. در همین حال روز شنبه هم همزمان با هفتمین روز از آغاز اعتراضات در ایران، معترضان در شهر کازرون در استان فارس به خیابان آمدند. تصاویری از راهپیمایی اعتراضی جمعی از مردم کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از بقیه مردم می‌خواهند به آنها ملحق شوند. دوره تازه اعتراضات در ایران توسط گروهی از بازاریان و در اعتراض به افزایش قیمت دلار و بحران‌های اقتصادی در کشور از هفتم دی آغاز شد، اما به سرعت از شکل صنفی خارج و اقشار مختلف در شهرهای زیادی از ایران به آن پیوستند.
رضا جمالی تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. شما میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده هم اکنون از طریق یوتیوب ما، از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام یا پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com و یا اینکه از طریق ماهواره بشنوید و در جریان مسائل روز قرار بگیرید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اجازه بدید که در همین ابتدای کار سری بزنیم به ونزوئلا. ونزوئلا الان ساعت 11:37 است و بامداد امروز شهروندان ونزوئلا متوجه شدند که آمریکا به کشورشون حمله کرده و پس از اون هم خبری منتشر شد که نیکولاس مادورو و همسرش بازداشت شدند در این حمله و توسط کماندوهای آمریکایی، که جزئیاتش قراره که در دقایق پیش رو توسط رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام بشه، که شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد اگر که با ما همراه بمونید. و اما در اینجا بپردازیم به آنچه که در ونزوئلا اتفاق افتاد با جمشید زند.
روز شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش دستگیر و به خارج از کشور منتقل شدند. به گفته آقای ترامپ، ایالات متحده عملیات نظامی بزرگی را علیه ونزوئلا و رهبر آن با موفقیت انجام داده است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است مادورو و همسرش از طرف نیروی دلتای ارتش، واحد ویژه مبارزه با تروریست در ارتش ایالات متحده، دستگیر شدند. ساعتی پس از دستگیری مادورو، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیست و حکومت او هیچ مشروعیتی ندارد. به ادعای آقای روبیو، مادورو سرکرده باند مواد مخدری است که ونزوئلا را تصرف کرده است. خبر دستگیری و انتقال رهبر ونزوئلا به خارج از کشور ساعتی پس از شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در کاراکاس پایتخت و سه استان دیگر آن کشور اعلام شد. پس از حملات بامداد شنبه، دولت ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و با صدور بیانیه‌ای آنچه را که تهاجم نظامی آمریکا خوان محکوم کرد. به دنبال دستگیری مادورو، وزارت دفاع ونزوئلا حضور نیروهای نظامی خارجی در کشور را رد کرد و اعلام کرد که ونزوئلا ایستادگی خواهد کرد. وزیر خارجه ونزوئلا هم با محکوم کردن عملیات روز شنبه، این حملات را تهدیدی علیه صلح و ثبات جهانی به ویژه در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب خواند. هنوز معلوم نیست دولت و ارتش ونزوئلا و دولت آمریکا در روزهای آینده چه سیاستی را برای تأمین امنیت و ثبات داخلی در این کشور آمریکای لاتین پیش بگیرند. همزمان با این تحولات در داخل ونزوئلا، رئیس جمهور کولومبیا اعلام کرده است که در جلسه اضطراری کمیته امنیت ملی آن کشور تصمیم گرفته شد برای کنترل هجوم احتمالی شهروندان ونزوئلا به آن کشور، نیروهای ارتش به مناطق مرزی اعزام شوند. پیش از عملیات روز شنبه، رئیس جمهور آمریکا احتمال آغاز قریب الوقوع حملات نظامی به کارتل‌های مواد مخدر در خاک ونزوئلا را مطرح کرده بود و در روز نهم دی ماه حمله به نخستین هدف زمینی در آن کشور را تایید کرد. نیکولاس مادورو چند روز پیش در مصاحبه اعلام کرده بود که آماده مذاکره با آمریکا برای سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی آن کشور در ونزوئلا است و کاراکاس می‌تواند در مقابله با قاچاق مواد مخدر با آمریکا همکاری کند. نیکولاس مادورو و دیگر مقامات ارشد ونزوئلا در هفته‌های اخیر اتهام همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر را رد کرده بودند. پیشتر رئیس جمهور ونزوئلا گفته بود آمریکا در صدد سرنگونی حکومت او و دستیابی به منابع انرژی آن کشور است. در هفته‌های اخیر آمریکا همزمان با تقویت ناوگان دریای خود در منطقه به چندین قایق که مظنون به حمله مواد مخدر بودند حمله کرده، که منجر به کشته شدن دست کم 100 نفر شده است. در نخستین واکنش به عملیات روز شنبه ارتش آمریکا، روسیه، ایران، کوبا، شیلی و کولومبیا این حملات را به شدت محکوم کردند. در مقابل رئیس جمهور آرژانتین، یکی از متحدان منطقه دونالد ترامپ، از این حملات دفاع کرده است. اما اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر بدون محکوم کردن این حملات نگرانی خود را از تشدید تنش‌ها ابراز کرده و خواهان خیشتنداری طرفین شدند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعتی پس از این عملیات با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد، اعلام کرده است که اروپا تحولات ونزوئلا را از نزدیک دنبال می‌کند. خانم کالاس خواهان خویشتنداری طرفین و احترام به قوانین بین‌المللی شده است. وی در این حال گفته اتحادیه اروپا بارها تأکید کرده است که مادورو مشروعیت ندارد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورهای جهان انتخابات سال گذشته در ونزوئلا را که احزاب اپوزیسیون آن را تحریم کرده بودند و مادورو بار دیگر به عنوان رئیس جمهور تعیین شد به رسمیت نمی‌شناسند.
از جمشید زند شنیدید. اما نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا که اکنون گفته میشه بازداشت شده توسط ایالات متحده آمریکا کیست؟ چگونه از رانندگی اتوبوس به رهبری رسید؟ با گلناز اسفندیاری.
Yo recibí tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto.
صدای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که پیشتر راننده اتوبوس بود و در اتحادیه‌های کارگری نیز فعالیت می‌کرد. مادورو 63 ساله برای نخستین بار در آوریل سال 2013 میلادی به دنبال مرگ هوگو چاوز به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا انتخاب شد. او پیشتر معاون چاوز و مدتی نیز وزیر امور خارجه ونزوئلا بود. مادورو از زمان به قدرت رسیدن به تضعیف دموکراسی و نقض حقوق بشر در ونزوئلا متهم شد، کشوری که درگیر بحران اقتصادی شدید است. وضعیت بد اقتصادی در این کشور منجر به یکی از بزرگترین مهاجرت‌های دست جمعی در تاریخ آمریکای لاتین شد. مادورو، سیاستمدار کهنه‌کار، این بحران را به جنگ اقتصادی که به گفته او توسط مخالفانش به راه افتاده است نسبت می‌داد. منتقدان داخلی و خارجی می‌گویند مادورو دیکتاتوری است که مخالفان سیاسی را زندانی یا آزار و اذیت کرده و بارها به طور ناعادلانه مانع از شرکت نامزدهای مخالف در انتخابات شده است. مادورو این اتهامات را رد کرده است. مادورو که 46مین رئیس جمهور کشور ونزوئلا محسوب می شود، از آغاز ریاست جمهوری خود تا کنون با بحران‌های متعددی در عرصه اقتصادی و سیاسی مواجه شد که آخرین آنها تهدید نظامی ایالات متحده در هفته‌های اخیر بود. آمریکا 15,000 تن از نیروهای خود را در منطقه کارائیب مستقر کرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. در همین ارتباط دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، رو در ارتباط با تحولات ونزوئلا بشنوید.
واقعیتش اینه که تقریبا سناریوی مشابه پاناما داره پیش میره، یعنی اونجا هم سال 1989 با حملات هوایی آمریکایی‌ها شروع کردن. مشکلشون با پاناما هم همین موردی بود که عنوان کرده بودن که ما اونجا آقای نوریگا در قاچاق مواد مخدر شراکت داره، هرچند که خب خود نوریگا و برخی کشورهای دیگه مسئله رو تسلط آمریکا بر کانال پاناما رو اصلا اشاره میکردن که انگیزه اصلی اونه. اینی که در مورد ونزوئلا هم یک همچین پروسی پیش بره، باید دید اول اینکه میشه گفت که از امروز مسئله بیش از پیش دشوار میشه، یعنی اینی که این دوره گذار در ونزوئلا به چه صورتی خواهد بود؟ آیا ما فوری شاهد برقراری ثبات خواهیم بود یا اینکه به اصطلاح به نوعی نوع بی‌ثباتی رو اونجا شاهد بود؟
همینو ازتون بپرسم، چون شکلی که الان به هر حال آقای مادورو از قدرت کنار گذاشته شده و به هر حال بازداشت شده، این رو نشون میده که خب همچنان بدنه حکومت خب باقی مونده. آیا در ونزوئلا هم با توجه به اینکه خب نظامی نبوده که متکی فقط به آقای مادورو باشه، به هر حال یک سازوکار میشه مقایسش کرد با مدلی که الان در جمهوری اسلامی هست، یک سازوکار انتخاباتی بوده، هرچند اون انتخابات هم محل پرسش بود که در تابستان برگزار شده بود، آیا این سازوکار اجازه میده که حکومت بتونه خودش رو بازیابی کنه یا حکومت بلافاصله فکر میکنید که تغییر موضع میده یا فرو میریزه؟
الان خب یه شایعاتی هست که این مثلا دستگیری آقای مادورو و بردن بیرونش از کشور به نوعی برنامه‌ریزی شده بوده، روش کار شده بوده، صحبت شده بوده. اینه که خب بدنه حکومت الان خب میدونیم که معاون رئیس جمهور الان فعال وزارت خارجه‌اش داره چیز مثلا بیانیه میده، وزارت دفاع علی رغم که عنوان شده بود که وزیر دفاع هم ترور شده، ولی ظاهرا هستن اونجا دارن کار میکنن. و همونطور که شما اشاره کردید، بر صورت ارتش نسبتا وفاداری به حکومت داشت، یعنی ظرف از سپتامبر تا الان که آمریکایی‌ها با عملیات ایزایی سعی میکردن که مادورو رو حکومتش متزلزل کنن، یکی از امیدهاشون هم این بود که در صفوف ارتش به نوعی یه شکافه ایجاد بیاد و خود حکومت از درون بپاشه. تا امروز خب یه همچین چیزی واقعیت پیدا نکرد. ضمن این که اونجا هم، یعنی تو ونزوئلا، ما با یک نیروهایی مثل بسیج ایران روبرویم. این یه بخشی از جامعه هم که دوران چاوز رو به یاد دارن و به نوعی یه سری رویاها هنوز تو کلشون رو فکر میکنن که میتونست دوباره وضعیت احیا بشه، به یا آلاف و الوفی برسن، یارانه های قبلی دوباره احیا بشه، اونها هم بودن پایگاه این رژیم. اینی که اینها الان چه واکنش نشون بدن، چه جوری بشه بسیجشون کرد یا نه، مثلا اینها منفعل بشند، مسئله اصلی این دوران چند هفته یا چند ماه آینده است.
و نکته دیگه ای که دیدیم، خب ما دیدیم که روسیه واکنش نشون داد و محکوم کرد اقدام ایالات متحده آمریکا رو. خب این آیا میتونه برای روسیه، برای چین و به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران، چون رئیس جمهور آمریکا همزمان با اعتراض‌هایی که در ایران شاهد بودیم، پیامی رو هم خطاب به رهبران جمهوری اسلامی فرستاد، از معترضان حمایت کرد و حتی میشه گفت تهدید کرد جمهوری اسلامی رو که اقدام متقابلی انجام بده، اقدام نظامی انجام بده در قبال جمهوری اسلامی. آیا این اقدام میتونه به هر حال پیامی هم در خودش داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران یا نه؟ نمیتونیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم، صرفا همزمان شدند و این یک همزمانیه که چندان نمیشه بهش صحه گذاشت.
اقدامی که آمریکایی‌ها صاحب صورت فشرده از دیشب تا حالا انجام دادن، بازتاب مختلفی میتونه داشته باشه. در مورد چین، بیش از پیش چین رو شاید برونه به این طرف که توجیهی داشته باشه که مسئله تایوان رو اون هم به عنوان اینکه تو حیات خلوت خودشه همینجوری بخواد حل بکنه، یعنی با توجه به قدرت نظامی. در مورد روسا بیش از پیش شاید توجیه بهشون بده که جنگ اوکراین رو اصلا محق بودن که شروع کردن و اونا هم رفتن تا حیات خلوت خودشون اوکراین رو به نوعی برگردوندن به این وضعیت امنیتی که براشون مفید باشه. در مورد اروپایی هم به خصوص الان به نگرانی افتادن که آیا با توجه به این که آقای ترامپ راجع به گرونلند هم گفته که من به اونجا هم از طریق نظامی شاید اقدام بکنم، واقعا بخواد یک همچین مثلا سناریوی در مورد گرونلند و دانمارک هم پیش ببره. تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده، خب جمهوری اسلامی ونزوئلا یه مقدار وضعیتش متفاوته با توجه به مثلا نقشی که در اون سند امنیت ملی تازه آمریکا برای آمریکای لاتین کلن قائل شدند و این مثلا اهمیتی که برای آمریکا داره به لحاظ انرژی، به لحاظ بودنش تو حیات خلوتش، امنیتش، همه این مسائل خب فرق میکنه. ضمن اینکه نزدیکیش به خود آمریکا هم امکان مانور آمریکایی‌ها رو خیلی بیشتر میکنه. اینکه امروز این حجم از هلیکوپتر بالای سر مثلا آمریکا بوده، تونستن اگر لازم باشه بود نیروی زمینی وارد بشن، در مورد ایران خب مقداری دشوارتره. منتها بازتاب روانی این اقدام در مورد حکومت ایران و اینکه بعضن یه بخشی از حکومت رو بیش از پیش به تأمل بندازه که تزلزلی در حکومت ایجاد بکنه، مثلا منتفی نیستش.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان که شنیدید. آقای یا خانم میرزاخانی برای رادیو فردا نوشته که خطاب به مادورو لا مذهب، حداقل به خاطر پولهای به نوشته این شنونده رادیو فردا مفتی که از جمهوری اسلامی گرفتی، یه دو ساعت مقاومت میکردی. در ادامه بریم سراغ فرشته قاضی که به استودیو اومده، نگاهی بکنیم به اعتراض ها. صحبت شد از اعتراض ها همراه با تحلیلگر پیشین برنامه حبیب حسینی فرد و با توجه به اینکه شاهد این اتفاقات هم بودیم که در ونزوئلا رخ داد. اما آخرین خبرها از چه حکایت میکنه فرشته، از تو بشنویم.
محمد، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، در شهرستان ملکشاهی ایلام اعتراضات در هفتمین روز از آغاز اعتراضات در ایران برقرار هست. تصاویر و ویدیوهایی که از وضعیت اونجا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشونگر خشونت بیش از حد مأمورین هست نسبت به معترضان. تعدادی کشته شدن، ما نمیدونیم چه تعداد، عددهایی مطرح میشه، نمیتونیم تایید یا رد بکنیم، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران تا الان کشته شدن حداقل 3 نفر رو در شهر ملکشاهی ایلام تایید کرده، گفته تعدادی هم زخمی شدن. اعتراضات در اونجا ادامه داره. همزمان امروز هفتمین روز همونطور که گفتم در شهر کازرون در استان فارس تعدادی از معترضان به خیابون اومدن. تصاویری از راهپیمایی اونها منتشر شده که از بقیه مردم هم میخوان به اونا ملحق بشن. ویدیویی هم وحید آنلاین منتشر کرده از شیراز، از محله گلشن، که مردم، تعدادی از مردم در مقابل نیروهای حکومتی روی زمین نشستن، خیابون رو بستن. اما بر اساس ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شامگاه جمعه یعنی شب گذشته هم اعتراضایی در شهرهایی چون قم، مرودشت، یاسوج، قزوین، اصفهان و محله‌هایی در تهران از جمله نارمک، تهران پارس و نازی‌آباد بوده ادامه داشته. در برخی از ویدیوها درگیری ماموران با معترضان و صدای تیراندازی شنیده میشه. در مورد کرمانشاه، روابط عمومی سپاه نبی اکرم اعلام کرده که یک عضو بسیج در شهرستان هرسین کشته شده، اسمش رو علی عزیزی اعلام کرده. در قم، اول بریم قم، صدا رو بشنویم. این صدای مردم معترض در قم هست که شعارهای ضد حکومتی میدن. شورای تامین استان قم هم بیانیه داده، گفته که 1 نفر دیشب در قم کشته شده. تصاویری از کشته شدن او منتشر شده که تصاویر به شدت خشونتباری هست. همزمان امروز اعلام شد که دیروز یک نوجوان 17 ساله هم در قم کشته شده. اما در کنار اینها در یاسوج تصاویری از اعتراضات شبانه منتشر شده، در شهر قزوین همچنین، که مردمی که در اعتراضات هستن شعار میدن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. در نازی‌آباد در جنوب تهران معترضان شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادن. در محله خاک سفید در تهران پارس همینطور همین شعار شنیده شده و شعار آزادی آزادی. از 7 حوض تهران ویدیوهایی منتشر شده که مرگ بر دیکتاتور میگن. در کنار این شب گذشته از برخی خوابگاه‌های دانشجویی هم گزارش‌های منتشر شده، ویدیوهایی اومده از جمله خوابگاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود و خوابگاه ترشت 2 دانشگاه شریف که دانشجوها شعارهای ضد حکومتی سر دادن.
سپاس از فرشته قاضی. سیمین شریفی هم برای ما نوشته که به یاد زنده یاد مانوک خدابخشیان، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی، که میگفت از کاراکاس تا تهران پارس راهی نیست. این نوشته‌ای از این شنونده ما بود. و در ادامه بپرسیم به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که بین معترضان و آنچه او اغتشاشگران نامید تفکیک قائل شد و به نوعی تهدید کرد کسانی رو که اعتراض میکنن و به گفتی او اغتشاش. بشنویم نظر آرش هنرور شجاعی، روحانی منتقد و مدرس پیشین حوزه علمیه قم در آلمان.
ببینید، این مطلبی که بیان فرافکنی کنن و بگن که کار دشمنه، که کار قدیمیه، اما این که حالا بخشی از مطالبات رو هم به حق بدارند و تایید کنند، من تصور میکنم به خاطر اینه که چاره دیگه ای ندارند، چون شدت خشم عمومی و اعتراضات واقعا خیلی بالاتر از همیشه هستش. اما این که دولت هم میاد میگه مطالبات به حقی هست و میخوایم گفتگو کنیم و مسائل رو حل بکنیم و مسئولین پیگیر کار هستند، و اینکه حتی بسیاری از چهره‌های و فعالان سیاسی و حتی اصلاح طلبان سابق یا کسانی که قبلا انتقاد داشتن الان به این سمت و سو میرن، یک مقداری هم ربط به این داره که در واقع گزینه دیگه ای ندارن یا گزینه های دیگر رو بهش باور ندارن در حال حاضر، من تصور میکنم.
ولی به هر حال اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی در یک میشه گفت تقاطعی قرار گرفته، تقاطعی که به هر حال اتفاقات و تحولات سیاسی، حتی خب به هر حال ونزوئلا رو به عنوان کشوری که باهاش همکاری میکرد، نزدیکی داشت، جلوی چشمش داره، یا اتفاقات دیگه‌ای که افتاده، این شرایط آیا تأثیری در رویکرد جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا جمهوری اسلامی عقب نشینی خواهد کرد، یا آنچه که الان آیت الله خامنه ای داره میگه که اغتشاشگر رو باید سر جاش بشونیم، این نشون دهنده اینه که آیت الله خامنه ای چراغ سبز داده که ما شاهد حوادث خشونتبار بیشتری باشیم و خشونت سیاسی با دوز بیشتری به جامعه تزریق بشه؟
ببینید، به هر حال معادلات جهانی مقدار زیادی تغییر کرده و پس از اینکه به اصطلاح سوریه به اون شکل در آمد، پس از اینکه حزب الله لبنان به اون شکل در آمد و الان قصه ونزوئلا، خب خیلی مشخصه که هم در میان مخالفین امیدهای بیشتری ایجاد شده، هم ترس بیشتری در حاکمیت ایجاد شده و واقعا وضعیت اقتصادی و مثلا مسائل جهانی طوری نیست که اینها دیگه بتونن مثل سابق خودشون رو به تجاهل بزنن یا اینکه نشنیده بگیرند. و همچنین سطح اعتراضات مردم هم خیلی بالاتر از سابقه و جمهوری اسلامی به هر حال در تنگنا قرار گرفته و سعی خودش رو میکنه که یک گفتمانی رو ایجاد بکنه که بتونه آرامش رو ایجاد بکنه و این جنبه های گوناگونی داره. از یک طرف سیاه نمایی به اصطلاح برای اپوزیسیون و گروه های مخالف و خارج از کشوره، از یک طرف دیگه سعی در گفتگو با مخالفینه که مرتبا از سوی دولت گفته شده، و بعد هم اینا از این قصه ترسی که از جنگ وجود داشت و تجربه جنگی که رخ داد به هر حال استفاده میکنند. حتی از میان علمای مخالف حوزه، مثلا فاضل لنکرانی آمده بیان کرده که در مورد فساد و ارتشا و مسائلی که هست انتقاد کرده و گفته مثلا کارمندان و مسئولینی که لیاقت و کفایت ندارن باید بروند. ولی من تصور میکنم که از سوی جامعه و از سوی اپوزیسیون و فعالین سیاسی خیلی جدی گرفته نمیشه، چون واقعا دیرهنگام هست. خیلی
یه نکته که الان وجود داره همین قم هست. به هر حال شهری که شما در اونجا بودید، تجربه کردید و نوع برخورد و تعاملی که بین جامعه و روحانیت وجود داره و حتی خود جامعه قم رو در نظر بگیریم، یعنی مردمی که در اونجا زندگی میکنن و این حد از خشم نسبت به روحانیت.
ببینید، اول اینکه در دو دهه اخیر از نظر مردم و ساکنین و کسانی که در قم هستن، قم خیلی تغییر کرده تا سابقی که مثلا واقعا فقط مرکز روحانیت و حوزه علمیه بود. با افزایش دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، موقعیت‌های کاری، بزرگ شدن قم و اینها، خیلی افرادی که هستن اصلا از اولش هم از قبل این اعتراضات هم قصه نظر یا همدلی با روحانیت نداشتند و این افراد شاید الان بیشتر از کسانی باشند که روحانی یا روحانی زاده یا معتقد به روحانیت هستند. اما گذشته از اینها، اعتراضات در قم این بار بسیار شدید هست و شعارهایی که اونجا داده میشه و مطالبی که اونجا رخ میده و اینکه حالا به هر حال وایرال هم شده که عمامه از سر یه روحانی کندن، به هر حال نشون میده که روحانیت در قم هم در امان نیستش چندان و مشروعیتش رو در نزد اکثر مردم از دست داده و مردم واقعا فرقی هم بین روحانی خوب و روحانی بد نمیگذارند، چون این بحران مشروعیت و ناکارآمدی حکومت رو واقعا از چشم روحانیت میبینند.
و فکر میکنید که سرانجام پیوندی میبینید الان بین این تحولی که الان ما شاهدش هستیم، این اتفاقات و اعتراضاتی که داره رخ میده، با آنچه که در گذشته رخ داده بود؟ آیا پیوند زمانی، زبانی و حتی روشی که معترضان دارن پیش میبرن، شما پیوندی میبینید یا نه فکر میکنید که این اعتراضهای این دور متفاوت مثلا از اون چیزی که در 1401 دیدیم، شاید یک مقدار شبیهش کنه به 96، شاید دورش کنه مثلا از یک اعتراض دیگری مثلا مانند 88
شاید رو اعتراضات صرفا یک امر سیاسی بود و در 96-98 شاید مقدار زیادی اقتصادی بود و الان هم شروع اولیه به اصطلاح اعتراضات با وجود اینکه اقتصادی بود، اما از نظر فراگیری و شدت و اینکه از نظر جغرافیایی در همه سطوح و از نظر طبقاتی و جامعه هم افراد خیلی گوناگونی از اقشار جامعه در شرکت دارند، شباهت زیادی به 1401 هم داره یا به 88 و در واقع یک طیف بزرگی از کسانی که مطالباتشون رو دارند به این اعتراضات پیوستند. و یکی از کارهایی هم که رژیم داره سعی میکنه انجام بده اینه که بیاد جدا بکنه و بگه کسانی که مطالباتشون اقتصادیه رو ما درک میکنیم، کسانی که مطالبات دیگری دارند اغتشاشگرند و به این سمت رسو میخواد بره. کما اینکه متاسفانه کسانی که به عنوان اصلاح طلب یا حالا از ترس حالا مثلا دخالت کشورهای دیگه یا جنگ متاسفانه هم صدا شدند، اینها هم استدلالشون عمدتاً همینه که مثلا این مطالبی است که بعد در داخل حل بشه، مطالبی است که با جنگ حل نمیشه، با تحریم حل نمیشه، و اونها هم این دو تا صف رو جدا میکنن و ایده استدلال میکنن که این اعتراضات چون اقتصادیه باید مثلا طور دیگه مثلا اونها رو جدی بگیریم و چیزای دیگه رو قاطیش نکنیم. ایده مثلا میگن چون از خارج رعایت شده، چون فلانی رو پروموت میکنن، و هر کسی یک بهانه‌ای داره میاره برای اینکه این گفتمانه که جمهوری اسلامی میخواد جا بندازه رو شاید مقدار زیادی تایید بکنه. و از این جهت از نظر بی‌عملی و یا مثلا عملکرد منفی شاید خیلی از افراد اپوزیسیونی یا مخالفینی که سابقا مخالفت میکردند یه مقدار جای نگرانی هست، ولی به هر حال اعتراضات جدی و معادلات جهانی هم به نفع اعتراضات به نظر من داره رقم میخوره.
و از طرفی اگر نگاه بکنیم چقدر وزن میدین به آنچه که در بیرون از مرزهای ایران میگذره؟ آیا چهره های سیاسی بیرون از ایران و همچنین موضع گیری بعضی از رهبران مثل رئیس جمهور آمریکا اینها میتونه کمک کننده باشه و تسهیل کننده باشه برای معترضان؟
من بدون اینکه بخوام مثلا معتقد بشم به اینکه آیا مثلا گزینه دخالت مستقیم نظامی یا از طریق تحریم های کشورهای دیگه درست یا غلط از نظر اخلاقی، به هر حال موضع گیری های پرزیدنت ترامپ و همچنین نتانیاهو جدی گرفته میشه بعد از اینکه تجربه جنگ رو مردم دیدن و دیدن که نقصه واقعیه و فقط در سطح کلام نیست. و الان هم در مورد این موضع گیری پرزیدنت ترامپ، خب ما له و علیه رو هم توی فضای مجازی نگاه میکنیم، کسانی که حالا مثلا برخلاف اینها میان اصلاح نظر میکنن واقعا در درصد پایینتری قرار دارن و الان فعلا به هر دلیلی درست یا غلط وزن خیلی زیاد و تعیین کننده ای داره اظهارات دولت مردان جهانی و به خصوص ترامپ و نتانیاهو.
صحبت‌های آرش هنرور شجاعی رو شنیدید، مدرس پیشین حوزه علمی قم و روحانی منتقد ساکن آلمان، در ارتباط با هفتمین روز از اعتراض‌های معترضان در ایران، و همچنین نگاهی داشت به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که بین معترضان و آنچه او از آنها با عنوان اغتشاشگر نام برد تفکیک قائل شده و به نوعی این گروه رو تهدید هم در صحبت‌های خودش کرد. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها رو بگیریم یک بار دیگه با رضا جمالی که در استودیو حضور داره.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در داخل یک دژی که به گفته او به شدت تحت محافظت بود دستگیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری فاکس نیوز گفت اجازه نخواهد داد شخص دیگری جایگزین مادورو در ونزوئلا شود و راهش را ادامه دهد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در هفتمین روز از اعتراضات اقتصادی سیاسی در چندین شهر ایران در سخنرانی گفت به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی مقابله کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این حال افزود اعتراض بجاست اما به گفته او اغتشاشگر را باید سر جایش نشاند. علی خامنه ای همچنین اعتراض بازاریان را به بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و عدم ثبات اقتصادی به حق و درست خواند، اما در نهایت بالا رفتن قیمت دلار را کار دشمن توصیف کرد. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی هم روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سخنان علی خامنه ای او را هراسان از امواج خیزش ملی توصیف کرد و نوشت که خامنه ای از مخفیگاه خود بیرون آمده و ملت ایران را تهدید کرده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی. هم‌اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا لحظاتی دیگه صحبت‌های خودش رو به صورت زنده آغاز خواهد کرد در ارتباط با تحولاتی که در ونزوئلا شاهد شده. همونطوری که می‌دونید در ابتدای بامداد امروز به وقت ونزوئلا، چیزی در حدود ساعت 5 بامداد، ونزوئلا مورد حمله قرار گرفت و در ساعاتی بعد اعلام شد که نیکولاس مادورو و همسرش رهبر ونزوئلا توسط ایالات متحده بازداشت شده و در حال انتقال به آمریکاست برای اینکه در آمریکا محاکمه بشه. جمشید زند همکارم در استودیو حضور داره که به صورت زنده ما صحبت‌های آقای ترامپ رو تا اونجایی که امکان داشته باشه دنبال خواهیم کرد. مهرداد بروجردی استاد علوم سیاسی هم با ما هستند. پیش از اینکه آقای ترامپ صحبتشون رو شروع کنن یک صحبتی هم با آقای بروجردی داشتم. آقای بروجردی بهتون سلام می‌کنم. شما این تحولات رو که دیدید و همزمانیش به هر حال با میشه گفت نوشته‌ای که آقای ترامپ منتشر کرد در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی خودش در ارتباط با ایران و هشداری که داده بود. آیا این همزمانی ها رو میشه به نوعی خیلی اتفاقی دونست یا فکر شده صورت گرفته و این همزمانی بی‌معنا نیستش؟
با درود خدمت شما و شنوندگان، عرض کنم اونجوری که مطبوعات دارن میگن این طرح حمله به ونزوئلا و دستگیری آقای مادورو از اواسط دسامبر طراحی شده بوده، بنابراین میشه گفت که خب یک دو هفته حداقل از این مسئله میگذره. نمیشه واقعا علت این همزمانی این رو بگیم که آگاهانه بوده یا نه، ولی بدون شک تأثیرش برای رهبران ایران چیزی نیست که بخوان از اون مسئله به سادگی بگذرن. ببینین این مدل نشون میده که برای مثال امریکا میتونه چقدر راه حل های مختلفی داشته باشه برای اینکه تحولات ایران رو بخواد یه جوری تحت تاثیر قرار بده. برای مثال اگر صحبت از این نباشه که بخوان سرباز وارد بکنن و یا بمباران جدی بکنن، مسئله ربایش یک رهبر مثل آقای مادورو میتونه این مسئله رو به وجود بیاره که خب در ایران هم اگرچه میتونه شرایط سخت‌تر باشه، ولی یه چنین یک ربایش آقای خامنه ای لزوماً امری غیر ممکن نیست برای نیروهای ویژه نظامی امریکا. و خب میشه تصور کرد که در حالت بروز یه چنین واقعه ای چه آشفتگی در درون حکومت ایران به وجود میاد و چه امکاناتی رو میتونه این مسئله باز بکنه. بنابراین فکر میکنم رهبران ایران حالا که مسئله سرنوشت آقای اسد رو دیدن، توانایی آقای ترامپ در حمله به داعش در نیجریه رو دیدن و حالا این عملیات ونزوئلا، شاید یک مقدار خواب شبشون مختل شده باشه.
آیا فکر میکنید اصلا اگر چنین سناریویی بخواد انجام بگیره در مورد ایران به آسانی و به سادگی ونزوئلا خواهد بود؟ یعنی ما همین میشه گفت گونه ای رو که دیدیم، مدلی رو که دیدیم در مورد ونزوئلا، در مورد ایران هم میتونه به همین سادگی باشه یا نه پیچیدگی های خاص خودش رو خواهد داشت؟
نه بدون شک در مورد ایران ویژگی های خاص خودش رو داره، سختی های خودش رو خواهد داشت. ببینین و مسئله اساسی حالا چه در ونزوئلای امروز چه اگر یک چنین سناریویی در ایران بخواد اتفاق بیفته، صحبت از این خواهد بود که آیا این به منزله تغییر دولت هست یا تغییر رژیم. این مسئله کلیدی هست که حالا مثلا ما در ونزوئلا باش روبرو هستیم که دقیقاً دولت آقای ترامپ میخواد چیکار بکنه. آیا رهبرین اپوزیسیون رو میخوان به قدرت برسونن؟ آیا با کسانی که هول و هوش آقای مادورو بودن مدارا خواهند کرد به یه شکلی با برای یک امتیازگیری هایی در مسائل نفت یا غیر و غیره؟ در ایران هم واقعا مسئله به همین شکل خواهد بود که اگر این سناریویی که گفتم که خب البته میتونه یک چیز لزوماً انتخاب اولی نخواهد بود برای نیروهای امریکا، ولی فکر میکنم امکانش از لحاظ نظامی برای اینها نمیشه واقعا منتفیش کرد با در نظر گرفتن به هر حال اینکه عوامل اسرائیل هم در سیستم اطلاعاتی ایران رخنه کردن و میتونن در یه چنین اقداماتی دست به دست نیروهای ویژه امریکا دست داشته باشن.
ولی آیه برجدی ناظر به این هستید حتما که مدل ونزوئلا به هر حال مدل کشورهایی نیست که به صورت مثلا پادشاهی مطلقه یا چنین چیزی اداره میشن و خب یک سیستمی داره که انتخاباتی داره و قاعدتا حالا آقای مادورو نباشه قطعا جانشینی خواهد داشت و این میتونه سیستم ادامه بده. ضمن اینکه ما صحبت‌های پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا رو هم داشتیم که میگه که این کشور مذاکره نخواهد کرد، تسلیم هم نخواهد شد، یعنی هنوز قدرت از دست مادورو خارج نشده. این شرایط حالا برای ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ یعنی صرفا یک آقای، چون یه مقدارم با مدل مثلا پاناما و اتفاقاتی که افتاد هم شباهت هایی داره هم تفاوت های خیلی ماهوی و بارزی داره.
بله اتفاقا منم خواستم به همین مثال پاناما اشاره بکنم. برحال ببین یادمونه که در سال ژانویه 1990 امریکا آقای مانوئل نوریگا رو که رهبر پاناما بودن رو در یه چنین عملیات مشابهی دستگیر کردن، دقیقا با همین صحبت‌های اتهام قاچاق مواد مخدر اون رو به امریکا آوردن، زندانی کردن و غیره، و حالا هم که خب در رابطه با مادورا همین صحبت ها رو میشنسیم. به نظر من الان سوالی که روبروی دولت آقای ترامپ قرار گرفته این است که در ونزوئلا میخوان با کسانی که باقی موندن، به قول شما حالا معاون رئیس جمهور هست یا دیگران، میخوان مدارا بکنن و به اصطلاح یه مقدار شرایط رو به اونها دیکته بکنن، یا اینکه واقعا قصد دارن که یک شاید بگیم دولت دست نشانده ای رو به سر کار بیارن. حالا چه مثلا اون آقای ادموندو گونزالس که سیاستمدار تبعیدیشون هست، یا خانم ماریو ماچادو که به تازگی جایزه صلح نوبل رو بردن و از مخالفین سرسخت مادورو هستن. اینها هنوز مشخص نیست. حالا مطمئنم نیستم که آقای ترامپ رو زمان
خود خانم ماچادو ولی مثل این که آقای گونزالس رو پیشنهاد داده در حالا اون نوشته‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود. ولی جدا از اون یک احساس دوگانه‌ای هم داره این اقدام ایالات متحده، چون در طرف اروپایی ما شاهد این هستیم که هیچ کدوم از کشورهای اروپایی و رهبرانشون این اقدام رو محکوم نکردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل باید رعایت بشه، که خب این هم محل پرسشه که تا چه اندازه این اقدام این مسئله رو در نظر گرفته از سمت ایالات متحده آمریکا. از طرفی اسپانیا خواستار کاهش تنش میانه روی و احترام به حقوق بین الملل شده. آلمان هم نگرانی عمیق خودش رو ابراز کرده، در صورتی که ما در زمانی که مثلا روسیه حمله کرد به اوکراین شاهد محکومیت گسترده اقدام روسیه بودیم. الان خب به هر حال متحد اروپا وارد این ماجرا شده. آیا این احساس دوگانه میتونه تغییراتی رو در فضای و اتمسفر بین المللی با خودش به همراه بیاره؟
بله ببینید، خب واقعا این موزگیری ها جالب هست. در خود امریکای لاتین ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل کوبا و مکزیک و کولومبیا با این ربایش آقای مادورو مخالفت کردند، در حالی که کشورهای مثل آرژانتین و اکوادور از این مسئله به اصطلاح حمایت کردند. در سطح جهانی هم خب چین و روسیه و ایران و دبیرکل سازمان ملل هم این مسئله رو محکوم کردند، ولی همونجوری که شما گفتین رهبران اروپایی به نظر میاد که خیلی موضع مدارا کننده ای رو در پیش گرفتن، اونم با در نظر گرفتن اینکه به نظر من میدونن که این سناریو یک سناریوی تکراری است. ببین یادمون باشه در سال 1983 وقتی پرزیدنت ریگان به گرینادا حمله کرد و همون 1990 که بوش، پرزیدنت بوش به پاناما حمله کردن، هیچ کدوم از این دوتا رهبر مجوز قبلی از کنگره دریافت نکردن. یعنی هر دوی اونها اومدن به اختیارات قانون اساسی که به رئیس جمهور امریکا داده شده به عنوان فرمانده کل قوا اتکا کردن و گفتن که اهدافی مانند حفاظت از شهروندان امریکایی، دفاع از دموکراسی، مقابله با قاچاق مواد مخدر رو مطرح کردن. و کنگره امریکا هم در هیچ کدوم از این دو مورد و حالا هم در مورد ونزوئلا مورد مشورت قرار نگرفت. یعنی رئیس جمهور میتونه بر اساس اون قطعنامه اختیارات جنگی که به رئیس جمهور داده شده این نوع اعمال رو انجام بده و بعد از اینکه تهاجم به اصطلاح صورت گرفت کنگره رو در جریان بگذاره و اونها هم با این مسئله پیش برن. فکر میکنم که رهبران اروپا هم این سناریو رو چون قبلا دیدن میتونن انتظار داشته باشن که در شرایط فعلی که جمهوری خواهان اکثریت کنگره رو هم در اختیار دارن، از درون امریکا صدای اعتراضی صورت نخواهد گرفت و ضمناً سیاست‌های آقای ترامپ رو هم مد نظر دارن که مخالفت علنی با ایشون میتونه مشکلات عدیده رو برای کشورهای اروپایی به وجود بیاره.
آقای بروجردی، یک نکته دیگه هم بود در مورد به هر حال همکاری‌هایی که ایران اخیراً همکاری‌هایی رو آغاز کرده بود با ونزوئلا. خب این همکاری‌ها اصولاً میشه گفت در این مقطع میتونه ناتموم باقی بمونه. اینها چقدر تأثیر داره و اصلا واقعا ونزوئلا تا چه اندازه وزن داشت در معادلات سیاسی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران؟ آیا واقعا باید وزن خاصی بهش داد یا صرفا به خاطر مواضعی که ونزوئلا داشت، مواضع ضد آمریکایی مانند آنچه که در میان رهبران ارشد جمهوری اسلامی شاهدش هستیم، این نزدیکی شکل گرفته بود و چندان تاثیرگذار هم نیست حالا اگر که ونزوئلا از معادلات یا از رادار جمهوری اسلامی ایران خارج بشه؟ یعنی اون تأثیری رو که ما مثلا در کشورهایی که ایران حوزه نفوذش بودن یا حالا گروه‌های نیابتی یا اون محور مقاومت در اونجا حضور داشتن می‌دیدیم.
بله درسته. ببینید واقعیتش اینه که به خاطر مسافت جغرافیایی، فاصله‌ای که بین ایران با ونزوئلا وجود داره، ونزوئلا برای ایران یک اهمیت حیاتی نداشته بود، کما اینکه کوبا هم براشون نداشتن، ولی به خاطر همین مواضع سیاسی شبیه به همی که در مقابله با مثلا امپریالیسم امریکا و غیره داشتن، اینها به هم دیگه نزدیک بودن و این ایران بود که عمدتاً اومده بود و در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده بود برای ایجاد کارخانه ها و این چیزها، و حالا هم که خب معلوم نیست که بعد از این مسئله اگر به تغییر حکومت واقعا به انجامه، اون بدهیایی که به ونزوئلا به ایران داره سرنوشتشون چه خواهد شد. یادمون باشه به هر حال ونزوئلا هم یک اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت بوده، بنابراین نمیتونست واقعا کمک آنچنانی بخواد به ایران بکنه از لحاظ اقتصادی یا مثلا سرمایه گذاری. بیشتر هم به خاطر تحریم های امریکا این ایرانی ها بودن، از زمان به خصوص آقای احمدی نژاد که علاقه ویژه‌ای نشون داد به ونزوئلا.
اون علاقه شون هم معلوم نبود آقای بروجردی، از چه نقطه نظری بود؟ یعنی واقعا اون علاقه، البته همه در خاطرشون شاید اون تصویر باقی مونده که ایشون مادر آقای چاوز رو اگر اشتباه نکنم در آغوش گرفته بود که خیلی هم سر و صدا کرد، ولی واقعا معلوم نبود اون علاقه و اون نزدیکی هم چه کاربردی داشت و چقدر اصلا میشه گفت یک اقدام راهبردی بود برای دولت آقای احمدی نژاد در اون زمان.
بله دقیقا، من هم همین میگم که میدونین راه بردی نبوده، نه ونزوئلا نه کوبا برای ایران راه بردی نبوده. مثلا ببینین در رابطه با چین و روسیه میشه گفت که راه بردیه، چون اینها برای شریکای مهم نظامی یا اقتصادی جمهوری اسلامی هستند، ولی برای ونزوئلا یک کشوری مانند کوبا چنین مسئله نبوده. و احمدی نژاد هم بخوب اون رتوریک و نحوه گفتمانی که داشت بیشتر همون نزدیکی و حمایت آقای شاوز رو در انظار بین المللی طلب میکرد و نه اینکه واقعا یک رابطه باشه که معنای عمیق راهبردی بخواد برای اونها داشته باشه.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe process.
ما اداره کشور را دست خواهیم گرفت تا زمانی که امنیت و ثبات تثبیت بشه.
Because that's what we're all about. We want peace, liberty and justice for the people of Venezuela.
صلح، آزادی و عدالت هستیم برای مردم ونزوئلا.
Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their
ونزوئلایی که الان در آمریکا زندگی میکنن میخوان به کشورشون بازگردن.
We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. Decades of that. We're not going to let that happen.
اگر کسی دیگه بخواد اداره امور ونزوئلا رو در دست بگیره و همون کارها رو انجام بده، ما اجازه نخواهیم داد این اقدام، این عمل صورت بگیره. ما تا زمانی که تغییرات و انتقال قدرت صورت بگیره در اونجا باقی خواهیم موند.
The oil business in Venezuela has been a bust, a total bust.
همونطور که همه میدونن صنایع نفت در ونزوئلا کاملا در حال ورشکستگی هست. بزرگترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده در ونزوئلا به ساختن تجهیزات و پالایشگاه‌های فرسوده اون کشور کمک خواهند کرد. ما حتی آماده بودیم که مرحله دوم عملیات رو هم انجام بدیم در ونزوئلا و اکنون احتمالاً دیگر نیازی به اجرای مرحله دوم نیست. عملیات اول بسیار موفقیت آمیز بود
a much bigger wave. This was pinpoint, but we have a much
این عملیات اول هدفمند بود و موفق شد.
This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent and safe.
ما مردم آمریکا را ثروتمند، مستقل و امن خواهیم کرد.
Venezuelans that are living in the United States extremely happy. They suffered.
خیلی از ونزوئلایی که در آمریکا زندگی میکنن و زجر کشیدن الان خیلی خوشحال هستن. دیکتاتور ونزوئلا مادورو که غیر مشروع بود مواد مخدر رو به طور قاچاق وارد ایالات متحده می کرد و همکاری کارتل
دلاستولس
که مسئول مرگ هزاران و ده‌ها شهروند آمریکا ده‌ها هزار شهروند آمریکایی هستند. مادورو با عدالت آمریکا روبرو خواهد شد و در خاک آمریکا محاکمه خواهد شد. احتمالا در نیویورک یا میامی یا فلوریدا این محاکمه انجام خواهد شد.
The overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law.
جرایمی که مرتکب شده در دادگاه ارائه خواهد شد.
It's both horrible and breathtaking that something like that.
مادورو چند سال بعد از اینکه دوره ریاست جمهوریش به پایان رسید، باز هم در قدرت موند.
Against the United States of America, threatening not only our people,
but the stability of the entire region. شهروندان ایالات متحده رو بلکه کل منطقه رو تهدید می‌کرد.
Gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering
که از طریق قاچاق مواد مخدر زجر و آزار اذیت رنج رو به مردم تحمیل میکرد.
صحبت های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رو میشنوید. همزمان با تحولاتی که در ونزوئلا شاهد بودیم، آقای ترامپ اشاره کرد به اینکه اداره کشور رو در دست خواهد گرفت آمریکا تا زمانی که اوضاع تثبیت بشه. همچنین اشاره ای داشت به اینکه ونزوئلایی هایی که در آمریکا هستند مایل هستند به کشورشون برگردند و گفت که تا زمان تغییرات و انتقال قدرت در اونجا باقی خواهیم موند و گفت ما مردم ونزوئلا رو ثروتمند، مستقل و امن خواهیم کرد. گفت که نیکولاس مادورو کل منطقه رو تهدید میکرد، به مسئله قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و به این اشاره کرد که قرار بوده که این عملیات در دو مرحله انجام بشه، اما تنها به همون مرحله اول بسنده شده و نیازی نبوده که مرحله دوم هم به اجرا گذاشته بشه. همونطوری که گفتم، همچنان همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی. های بروجردی، صحبت های ترامپ رو شنیدید. به هر حال آنچه که ایالات متحده داره صحبت ازش میکنه اینه که اداره کشور رو در دست خواهیم گرفت، اما پیشتر همونطوری که در گفتگومون اشاره کردم، ما صحبت‌هایی رو داشتیم از وزیر دفاع ونزوئلا که گفته بود که تسلیم نمیشیم و مذاکره هم نخواهیم کرد و همچنان صحبت از این میکنن که در قدرت هستند. آیا ما باید شاهد جدال بیشتری باشیم میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا، یا اینکه حالا اون مرحله دوم عملیات هم که گفته شد الان آقای ترامپ میگه نیازی نیست، اون باید اجرایی بشه که قدرت به طور کامل از دست به هر حال حکومت یا دولت مستقر در ونزوئلا خارج بشه؟
بله، خب فکر میکنم مهمترین بخش صحبت‌های آقای ترامپ این بود که ما اداره کشور ونزوئلا را در دست خواهیم گرفت برای مدت زمانی تا این گذار صورت بگیره، که خب این به منزله این هست که به نظر میاد اونها قصد جدی دارن از اینکه دولتی رو که میخوان سر کار بیارن، و با در نظر گرفتن اینکه دولت فعلی، یعنی رژیم آقای مادورو سقوط نکرده و هنوز باقی هست، اگر ما میتونیم در ماهای آینده، روزهای آینده شاهد، اگر نه جنگ داخلی، شاهد یک هرج و مرج خیلی جدی در ونزوئلا باشیم. من نگاه هم این است که با در نظر گرفتن سابقه آقای ترامپ، ایشون علاقه چندانی به ملت سازی ندارن، بلکه همینجا که در صحبتشون هم گفت نگاه اصلی به مسئله نفت هست. به هر حال ونزوئلا هم 17% ذخایر نفتی دنیا رو داره و همین که مهاجرین که از ونزوئلا اومدن و در امریکا هستن رو تشویق بکنن که حالا برگردن به کشورشون بعد از اینکه آقای مادورو رفته.
فکر میکنید این اتفاق میفته آقای بروجردی؟ یعنی این افرادی که از ونزوئلا مهاجرت کردن به ایالات متحده آمریکا با توجه به سختگیری ها و قوانینی که به هر حال دولت آقای ترامپ تغییر داده درباره مهاجرت، آیا این اتفاق خواهد افتاد که اونها برگردن به ونزوئلا؟
فکر میکنم اون بستگی داره واقعا به این که اون هرج و مرجی که اجازه صحبت کردیم یا حکومتی که سر کار خواهد آمد چه شکلی خواهد بود. خیلی منطقی نیست که اگر ونزوئلا قرار یک کشور آشفته باشه در آینده نزدیک، مردم علاقه چندانی داشته باشن که در این شرایط برگردن و خلاص جون خودشون رو به خطر بندازن در این شرایط. ولی اما اگر این گذار به شکلی که حداقل آقای ترامپ داره صحبت میکنه، اون مرحله دومی که ایشون بهش اشاره کردن که دقیقا مشخص نبود یعنی چی، ولی میشه حد زد که احتمالا همین مسئله تغییر حکومت بوده، اون وقت میتونه شرایط رو عوض بکنه برای بسیاری. ببینیم، واقعیتش این است که افراد زیادی از ونزوئلا به نه تنها به امریکا بلکه به کشورهای دیگه هم رفتن، کشورهای همجوار، برای مثال کولومبیا، آروبا و جاهای مانند این. افراد ونزوئلایی در اونجاها زیاد هستن و این مخالفین میتونن اگر شرایط عوض شده باشه، حکومتی باب دل اونها باشه، میتونن برگردن، ولی نه در شرایطی که احتمالاً هرج و مرج غالب خواهد بود.
و این اتفاقی که الان در مورد ونزوئلا افتاده یا میتونه الگویی بشه؟ چون من دیدم برخی از منتقدان این اقدام عنوان میکنن، مثلا اصلاح خودساختهی رو دیدم که در روزنامه گاردین بود، که از اینکه اقدامی مشابه آقای پوتین هست در ارتباط با حالا اقداماتی که میکنه در سیاست خارجی. آیا فکر میکنید این روند میتونه تأثیر بگذاره و تأثیرات خودش رو به گونه ای بگذاره که اصلا جغرافیای سیاسی رو تغییر بده، با توجه به صحبتهای آقای ترامپ که صحبت از این میکنه که اداره کشور رو هم میخوان به عهده بگیرن و خب ایالات متحده آمریکا در مواردی سابقه چنین اقدامی داشته، مثلا در ارتباط با عراق؟ فکر میکنید که این میتونه الان تأثیرات دیگری رو با خودش به همراه بیاره؟
ببینیم، به نظر من این اقدام امریکا نمیشه راجبش تعارف کرد. این زیر پا گذاشتن اصول اون اصل حاکمیت هست که در حقوق بین الملل اصل اولیه هست، یعنی هیچ چیزی مقدستر از بحث حاکمیت دولت ملت ها نیست و شما به هر دلیلی، من جمله این صحبتی که آقای ترامپ کردن، ما واقعیتش اینه که داریم به یک دورانی وارد میشیم که کشورهای قدرتمند هر آنچه که میخوان میتونن بکنن و بعد اون رو توجیه بکنن و واقعا حقانیت این مسئله از لحاظ حقوقی براشون ارزشی نداشته باشه، چه مسئله حمله روسیه به عرض کنم اوکراین باشه، چه این کار آقای ترامپ، یا چه فردا اگر چین مثلا سعی بکنه با همین استدلال فکر بکنین بره به سراغ کشوری مانند تایوان. دوران جالبی نیست واقعا، یعنی یک مقدار به نظر میاد قانون جنگل حاکم شده.
ولی به هر حال خودتون میدونید که در ایران حتی با توجه به حجم پیام‌هایی هم که ما میبینیم در شبکه‌های اجتماعی مخاطبان رادیو فردا میدن، خب بسیاری استقبال کردن از اقدامی که آقای ترامپ انجام داد و بسیاری آرزو کردن که چنین اقدامی رو ایالات متحده آمریکا در ارتباط با نظام حاکم بر ایران هم انجام بده و به نوعی شرایط در ایران تغییر کنه. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش هم به نوعی مردم ونزوئلا رو هم خطاب قرار داد، گفت ما مردم ونزوئلا رو ثروتمند، مستقل و امن خواهیم کرد. آیا از دل چنین تحولاتی میشه امیدوار بود حتی الان در مورد ونزوئلا که اتفاقات بهتری برای این کشور بیفته؟ و واقعا آیا باید بپذیریم که ونزوئلا منطقه خودش رو تهدید میکرد و اکنون این تهدید به طور کامل برداشته میشه؟
من موافق نیستم که ونزوئلا داشت کشور برای همجوار خودش رو تهدید میکرد. صحبت های آقای ترامپ در رابطه با مسئله تجارت مواد مخدر تا بخش زیادی واقعا نادرست است، به این بابت که ونزوئلا کشور تولید کننده مواد مخدر نیست. کشوری هست که این گروه های قاچاق مواد مخدر از اونجا جنس های خودشون رو رد و بدل میکنن و بیشتر هم به طرف اروپا میفرستن تا امریکا، اما تولید کننده لزوماً این مسئله نبوده. بنابراین پس نقششون نباید در رابطه با تجارت جهانی قاچاق آنچنان مواد مخدر آنچنان گنده نشون بدیم که واقعا وجود نداره. آیا کشور ونزوئلا، شما سوال کردین که آیا میتونه آینده بهتری برای مردمشون باشه؟ بله محتمل هست. این مسئله بازم به همون شیوه گذار برمیگرده. میتونه حتی یک دولت دست نشانده باشه، کنترل امریکا بر منابع نفتی اونجا به شکل خیلی جدی باشه و مردم به هر حال از این مسئله استفاده هم بکنن، برای بخشی از این پول نفت برای خودشون هم خرج بشه. از طرف دیگه میتونه یک مستعمره آشفته هم باقی بمونه. ما این مسئله رو در حملات قبلی امریکا هم دیدیم به کشورهای مثل عراق یا افغانستان که لزوماً نتیجه جالبی به خودش نداشته. وقتی که اون مسئله کشورسازی رو به عنوان امری طولانی مدت بخوایم در نظر بگیریم.
سپاسگزارم از شما مهرزاد بروجردی که با ما همراه بودید در این مسیر طولانی که منتظر بودیم تا رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ صحبت‌های خودش رو ایراد کنه در ارتباط با تحولات در ونزوئلا. از اینکه با ایستگاه 19 و من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. شبتون خوش. برو
بریم کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد. کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.